أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. چون بخش مهمی از سوره مبارکه بود درباره وحی و نبوت و حقیقت قرآن و معجزه الهی قرآن است، لذا جریان تحدی را اینجا هم مطرح کرد. فرمود به این که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هرگز چیزی از وحی را فروگذار نمی کند که نگوید. پس سر ایمان نیاوردن مردم آن است که اونها این وحی را به حقیقت نشناختن، گفتن این افتراست. پس سر ایمان نیاوردن نگفتن پیغمبر نیست، بلکه نپذیرفتن ماست. اونها میگویند معاذالله این قرآن کلام بشر است و این کسی که داعی نبوت دارد متنبیست نبی و خیلیه بسته است به خدا. ذاکر به سیلا احتجاج کرد فرمون شما که میگویید این قرآن کلام بشر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را افترا بسته است، شما هم ده سوره مثل این که به زعم شما خیلیه است بیاورد و همه کسانی که احتمال میدید شما را یاری کنند دعوت کنند، چه کسانی که بهره عددی دارند، چه کسانی که بهره تاریخی دارند، کسانی که بهره از پیشگویی و ملاحم دارند، چه کسانی که به قداست اینها شما باور دارید، از همه اینا کمک بگیرید. از کاهنان کمک بگیرید، از شاعران کمک بگیرید، از ساحران کمک بگیرید، از اوثان و اصنامی که به قداست اونها باور دارید کمک بگیرید. شما که در جنگ‌ها وقتی برای خونریزی میرید گاهی پیش بت‌ها میرید حضور میکنید، از اونها کمک میطلبید، در این مرحله هم از اونها کمک معنوی طلب بکنید. یک چنین مجموعه‌ای تلاش و کوشش بکنند تا ده سوره مثل این بیارند و از اون من استطعتم من دون الله. در بخش از آیات دارد که شما اون معبودانتون به هم رو کمک بگیرید، بنابراین از همه وسائل مادی و معنوی کمک بگیرید، از خدا کمک نخواهید، ولی اینکه این کلام کلام خداست. خدا میتواند مثل این بیاورد چون خود این را آورده است. غیر خدا هر چیزی و هر شخصی که مورد احتمال شماست از او کمک بگیرید. وادعوا من استطعتم من دون الله. اگر شما در این تهمت زدنتون راست میگویید از این کمک ها بهره بگیرید، به ده سوره مثل این بیارید. اونها یقینا عاجز بودند. این امر فعتو هم امر تهدید و تعجیز است، نه امری است که دلالت بر وجود یا استحباب بکند یا مانندان. امر مستقر نیست، امر تهدید و تعجیز و امثال ذلک است. اگر برای اونها مبارزه ممکن بود دست به خونریزی ها نمی زدن، بالاخره چند سوره می آوردن و ثابت می کردن معاذالله که این تنبیه نه نبود. از این که به همه خونریزی ها و جنگ ها تن در دادن به کشتن و کشته شدن حاضر شدن، معلوم شد که مقدورشون نبود که معارض مناسب بیارن. جریان معجزه بودن قرآن کریم مخصوصا تو همون اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد که این کن تو خیره جلم ما نزدر نهانات بنا فحض و رسولت نمیسته. اما خصوصیتی که در سوره مبارکه بود هست این است که این مشکل ترتیب رو با چی رو حل کرد. یعنی تحدی به قرآن یکی، تحدی به ده سوره یکی، تحدی به یک سوره یکی، این ترکیب را چگونه حل کنیم؟ یه بحث بین است که معجزه قرآن بشی که مخصوصا در همون اول سوره مبارکه بقره گذشت، اما اینجا چون مرحوم شیخ طوسی رضوان در تحرز کردن در تبیان و مرحوم امین رسلام طوسی رضوان ولی هم همون را بازگو فرمودن و ذکر فرمودن و دیگران هم تابطوری پذیرفتن، سیدن استاد رضوان بعده این رو هم اینجا مطرح کردن که آیا معجزه دیدن قرآن به همون سبقه عددی روز، یعنی فصاحت و بلاغت یا چیزهای دیگر هم هست. ایشون یعنی سیدن استاد رضوان بعده در نقد فرمایشات مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم طوسی در مجمع فرمان به این که اگر وجه اعجاز خصوص فصاحت و بلاغت بود، قرآن هرگز کسانی که عربی نمیدانند اونها را به مبارزه دعوت نمیکرد. از این که عرب و عجم تازی و فارسی را به مبارزه دعوت کرد معلوم میشود که نیاز خصوص فصاحت و بلاغت نیست. البته فصاحت و بلاغت هم جزء جهات اعجاز است، اما این تنها محور نیست. برای که فارسی ها که اصلا از گفتن یک جمله عربی ساده عاجزند، اونها را هرگز دعوت نمی کنند به مبارزه برای آوردن مثل قرآن. بالاخره صد زبان زنده در دنیا هست، کمتر یا بیشتر بود و خواهد بود. خدای سبحان همگان را به آوردن مثل قرآن دعوت کرده. خب اونا اصلا مثل کتاب های عادی و عرفی عرب زبان را نمیتونم بیارن جسد قرآن. عجز اونها دلیل معجزه بودن قرآن نیست. اونا زبان دیگر هم نمیتونم بیارن، مثل کتاب های دیگر هم نمیتونم بیارن، هر کسی رو زبان خودش دارشماست. از این که فرمود بعد ایمان استفعتم من دون الله، معلوم می شود که تنها محور عربی بودن نیست. چه که در سوره مبارکه اسراء اون آیه معروف که لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، خب جن و انس مگر همه اینها عربی بلدن؟ همه اینها قدرت دارن عربی سخن بگویند یا عربی کتاب بنویسند و مانند آن؟ از این که جن و انس را به این تحدی و مبارزه دعوت کرده است، معلوم می شود که معیار تنها محور عربی بودنش نیست. این اونا اصلا توشون فرد عادی نیست یا تر متخصه در بین عرب ها. چرا کارشناسان فصاحت و بلاغت ممکن هست، اما در بین امت های دیگر که اصلا عربی رواج ندارد، اون دنیا نه افراد عادی دارن نه افراد متخصص. آیه 88 سوره مبارکه اسراء همین بود که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگه اینا مظاهر هم ظهیر هم پشتوانه هم و پشتیبان هم باشند، نمیتونن مثل این قرآن بیارن. خب اونها مثل کتاب های عادی هم نمیتونن بیارن برای کسی که عربی نمیتونه. این یک شاخه که تنها محور اعجاز فصاحت و بلاغت اونیست. شاهد دیگر هم آیه معروف سوره مبارکه نساء، در آیه 82 سوره مبارکه نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این هم به صورت قیاس استثنایی است که اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، چون این کتاب منزه از اختلاف است، هیچ اختلافی درش نیست، پس من عند الله. چرا تلازم مقدم تعلیم چیست؟ چرا اگر کتابی را غیر خدا به نگارد تطمیم داشت اختراب است؟ برای کتابی که در طی 23 سال بیش از 20 سال نوشته بشد، گاهی در قدر، گاهی در سفر، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در زرا، گاهی در صحرا، گاهی در نعمت، گاهی در نقمت، گاهی در فشار و رنج و دردهای نبرد، گاهی هم در نشاط پیروزی، گاهی هم در مسائل اعتقادی، گاهی هم در مسائل اخلاقی، گاهی هم در مسائل اجتماعی، گاهی هم در مسائل سیاسی، گاهی هم در حقوق، گاهی هم در حدود. یک کتاب قیام الاخلاق که بیان خود حضرت اوتیت جوامع الکرم جامعه همه اینها باشد، بیش از 20 سال تدوین شده باشد، صدر و ساقش هم یک دست باشد، هیچ اختلاف هم درش نباشد. خب بشر عادی به خاطر علمش بیشتر میشه در طی 20 سال سهو و نسیان داره، گاهی در اثر سهو و نسیان و صدق قلم و صدق لسان کم و زیاد میشه، گاهی در اثر تکامل علم مطلب دقیق تری میفهمه، دقیق ترش میاره. اینی که دقیق تری در سرش نیست، همش نور است. گرچه بعض ها نور بعضی انورن، اما این چیه نیست که مثلا تکامل علمی درش باشد که مثلا حالا قبلن یه مطلب معلوم نبود الان معلوم شده باشد، این چیه نیست. یک کتاب یک دسته که همش علم است، همش حق است، همش ثواب است، همش غیر است، هیچ نقصی درش نیست، هیچ عیبی هم درش نیست، که از غیر خدا ساخته است. خب این لازم به تحدی محتوایی است، کاری که فصاحت و بلاغت ندارد. ترجمه قرآن هم همینطور بود. اگه کسی بتواند قرآن را به خوبی ترجمه کند، این محتوا من عند الله است، چون روحان من عند غیر الله دارد دوری اختلاف کسی را. بنابراین معجزه بودن قرآن بخشی به فصاحت و بلاغت برمی‌گرده، بخش دیگرش به معارف دیگر رجوع میکنه که در این آیه 80 جای سوره مبارکه نساء اصلا کاری با لفظ نداره، کار راجع معنا داره. مطلب دیگری که از این آیه 82 سوره مبارکه نساء برمی آید هم اون آموختن روش تفسیری است که قرآن رو قصد رو بعض رو بعض داره. خب یه مفسر وقتی که بخواد یه آیه رو تفسیر بکند، طبق همین آیه باید به همه آیات قرآن سری بزنه، ببیند آیا یه آیه مخالف با این آیه در تمام قرآن پیدا میشه یا نه. این ما را به تدبر همه جانبه دعوت میکند، نه تدبر در تک تک آیات. اون اقلای تدبران قرآن یه معنای جامعی رو به ما میتماند. یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود اوتی تو جوامع الکریم، کسانی هم که امت او هستن، شاگردان او هستن، اونا هم به تدبر جوامع الکلم بیندیشن. تدبر در جوامع الکلم یه مطالعه فراگیر لازم است. این میشه تفسیر قرآن به قرآن از یک سو، کمک گرفتن از سنت معصومان علیه السلام از سوی دیگر، استنتاج از براهین اهلی از سوی سوم. کسی عقل را معزول کنه، بگوید عقلی که خدا را ثابت کرد، پیغمبر را ثابت کرد، وحی نبوت را ثابت کرد، منجز ثابت کرد، حالا هیچ کار است. این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشد. یا کسی معاذ الله بگوید هر سنا کتاب الله، این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشد. بگه جوان اون کلم قرآن را، سنت معصومین را، براهین عقلی را ملحوظ کرده، بسیاری از آیات تعقل و تفکر رو دارد. و قبله قد شد که این قرآن ما را به تعقل دعوت کرده، نه یعنی چی آیه یا 300 آیه یا 3000 آیه افلا یعقلون یتفکرون او بل الباق و اقول در این چنین نیست. اول تا آخر، آخر تا اول قرآن عاقلانه حرف میزنه. الان همین آیه محل بحث هیچ سخن از تعقل و تفکر نیست، ولی برهان عقلی قام بکرده بر اساس قیاس استثنایی. یه مقدم دارد، یه تاری دارد، تلازم مقدم و تاری دارد، بطلان تاری دارد، این یعنی تفکر.
یا لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، که دیگه لقوم یعدلون، لقوم یتفکرون توش نیست. خود برهان عقلی رو به ما ارائه میکنند. این که عاقلانه حرف میزنند، حکیمانه حرف میزنند، میشود یاسین و قرآن الحکیم، این دعوت به عقل است. کتاب حکیم دعوت به عقل است، چون که همین کتاب فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر فرمود اطاعت کنید. خود پیغمبر حدیث دقلن رو فرمود، قدیر رو فرمود، به ده ها حدیثی که برای پیغمبر ظاهری علیه السلام بود. خب اگر ذات مقدسش بهره بوتی تو جوان کرم دارد، شاگردان اون حضرت هم باید مطالعه جوان الکرم داشته باشد. مطالعه جوان الکرم میشه جامعه معقول و منقول. اگر کسی بین عقل و نقل جمع کرده است، او توفیق مطالعه جوان الکرم دارد. خب این آیه 82 اصلا ناظر به فساد و بلاغت بود. این شاهد دوم. شاهد سوم است که الان مختصری عربی رواج دارد. مثلا شاید یک بخش ضعیفی از مردم روی زمین عربی حرف می‌زنند. برای 100 میلیون نسبت 6 میلیارد قابل قیاس است. کتابی که مال 6 میلیارد است، بعد ممکنه به 10 میلیارد به 100 میلیارد برسد. اگر چقدر عرب زبانن، چقدر عربی میفهمن، تو این عرب زبان ها چقدر آشنا به فرهنگ مجاهد و براغت هم، اینا یک درصد یا دو درصد. کتابی که جهانی است و همه را به معارف خود دعوت میکنند که معجزش مال یک درصد دو درصد نیست. الان هم که اون نزد سابق نیستن تا اینکه اونها سر معلقه را از دیوار کعبه بکشن پایین. یه چیزی باید باشه که جهانی باشه. این از اون لطائف بیان این را این 500 سطح که ایشون تو المیزان دارد ملاحظه کنید. این را درسی نیست. این را معلوم شادم از درون خودش این حرفا را یافت، لذت برد و چشید و به قلم آورد. این مثل که جمال محبوب را میبینه و مینویسه. سید از استاد تو این 3-4 سطحی که در از قرآن معجزه است که رو ملاحظه فرمید، اینو با کمال وجود میگرد مثل که یافته این حرفا رو میگه. البته فصاحتش بلاغتش خب معجزه است، هر که درش نیست، اما برای بخش ضعیفی از مردم، اونم در بخش ضعیفی از اعصاب گذاشته. الان اونایی که طرز امرار غیزی فکر بکنن که نیستن، که الان هم اونه که عرب زبانن در اثر اختلاط با غیر عرب اینقدر الفاظ دخیل دارن که خود عربی داره به در بینها گم میشه. بعض از این لغت نویس ها مثل ارساب اغلب المغارب، اونا میگن ما برای اینکه عربی فرق و خالص بنویسیم، از عرب زبان هایی که مجاور مرزی با کشورهای دیگه هستن کمک نگرفتیم، رفتیم روستاها و تو بادیاها و تو حی و قبیله و عشیره محض، اونجا جستجو کردیم، این لغات رو شناسایی کردیم، جمع آوری کردیم. تو عرب زبان میگن اون عرب هایی که مجاور شمالی یا جنوبی یا شرقی و غربی کشورهای غیر عربی هستند، زبانشون دقیقه، کلماتشون دقیقه، این دیگه عربی سره نیست. الان همین معذوری که ایشون فکر میکرد آمده در هر روستا و هر دهکده. این چه نیست که به عربی محض مانده باشه. بهرم عربی با ارتاز دیگر لغات دیگر خیلی آمیخته شده است. اون فصاحت و اون بلاغت و اون آداب و سنن فصاحت شناسی و بلاغت شناسی خیلی ضعیف شده است. و کتابی که معجزه جاویده برای یه درصد یا دو درصد، اونم در یه سرزمین مخصوص به زمان خاص، این چنین که نیست. میموند قسمت مهم ایشون فرماد که قرآن تو اقرای ترد زد حرف اول رو، تو اخلاق ترد زد حرف اول رو، تو احکام حرف زد حرف اول رو، تو حقوق حرف زد حرف اول رو، تو قصص و عبر حد در حرف اول زد. در راهنمایی های دیگر مواعظ حرف در حرف اول زد. هیچ کسی در موعظه مثل قرآن نیست، در تاریخ مثل قرآن نیست، در قصص مثل قرآن نیست، در اخلاق مثل قرآن نیست، در عقاید مثل قرآن نیست، در شریعت مثل قرآن نیست. این هرچه گفت موجز است، منطقه این مرد را باید باز کرد. بعد یه تعبیر نمکین هم دارند، میگن اون شکوه قرآن که سلطان بر غروب و حاکم است و موجز است. یه وقتی میپرمودن توی جنگ جهانی دوم که عالم عزازده بود، رادیو مصر این شعر را در تلیه جنگ جهانی دوم که این عبر قدرت ها به جان هم افتادن و کشورهای دیگر هم درگیر شدن، این شعر معروف سوگنامه را هم یا ایت نفس اجملی جزا این نفذی تحذرین قد رقا این در مرزیز که اون شخص خود، یعنی این نفس برغذر باش، سوگمند باش، برای اینکه اون چی که تو میترسیدی دیگه واقع شده. این نزدی تحذرینه قد رقار وقتی رادیوی مصر میخواست خبر جنگ جهانی دوم به شروع کند با این شعر شروع کرد. بعد بخش وسیعی از جهان تو ماتم میسود و ایشون میفرمودن که حتی تو بخشای مسیحی ها اونم که وقتی میخواستن تسلی پیدا کنن قرآن میخوندن، مفتن تورات انجیل با آهنگ نمیآید. الان شما میبینید بعضی از این قاریان وقتی قرآن میخونن بالاخره خیلی ها میستن. اونها که مسیحی بودن یا کلیمی بودن، اونها هم برای تسکین عالمشون قرآن میخوندن با آهنگ، میگفتن انجیل با آهنگ نمیآید، تورات با آهنگ نمیآید. کتاب های عربی دیگه هم همین طور دیگه. خب این نهج البلاغه در ادبی بودن و عربی بودن و فصیح بودن ممتاز است. شما چهار تا عبدالباسط بگه کنید هر چه بخواهید بگه نهج البلاغه رو مثل قرآن بخونه نمیاد. و عبدالباسط همون عبدالباسطه، ولی نهج البلاغه قرآن نیست با آهنگ در بیاد. این رو ایشون اون جمله آخر که جمال قرآن بس دلها حاکم است، این ماره کسیست که شیفته بود در اون معجزه قرآن تو اینه. اون بخش اخلاق که دیگران اخلاق رو ترس کردن، ایشون اخلاق قرآن دن میگن. اخلاق قرآنی معنیش نیست دروغ نگو، موعظه بخون، نماز شن، خون آدم خوب بشو. اینه که موعظه است، اینه که علم نیست. علم اخلاق که قرآن یاد میده چیز دیگر. این نفس ثابت بکنه، تجرد نفس ثابت بکنه، صحت و فساد ثابت بکنه، دارو درمان ثابت بکنه. و اون زیر مجموعهش اون اواخر بعدش اینه که دروغ نگو، معصیت نکن، آدم خوب باش. این موعظه است که از هر واعظی ساخته است. این که فن اخلاق نیست، اخلاق جز علوم متقن مستدل قرآنی که نفس چیه، تجرد نفس چیه، چرا گناه سم نفس، واقعا دروغ این هر تلقین هر یا واقعا گناه سم نفس، این با ثابت باشه. چرا اطاعت رو و ریحان نفسه، اون میشه فن، این میشه موعظه. ایشون در تو فن اخلاق هم که تو همون جزای اول تو به دوم المیزان که اخلاق در قرآن رو بررسی میکنن که اخلاقی که قرآن رو داره اخلاقی که دیگر رو هم بوده که انسان برای چی این فضیلت ها را پیدا کنه. اونگاه حدیث اون تجلیس مشخص میشه که من خوفن عبادت نمی کنم، شوقت عبادت نمی کنم، بلکه خوبن عبادت می کنم، این قضی می کنم. این آیه هم نشون می داد که بخش وسیعی از معجزات قرآن به اون معارف برمی گردن. پس اون فساحت و بلاغت در این حال که یک از محورهای معجزه هست، اما این چینی که تمام مدار اون باشد. هم شاهد داخلی دارد که اون نیست، شاهد داخلیش نگه به همون همراه کرده وقت و منشتت از و منیدون این داخل مطمئن ساقی و لعنش تمت این سورتین حرامیت. هم شاهد خارجی دارد که آیه 82 سوره مبارکه نساز که ما را دعوت میکنه میگه که شما در هیچ مجلسی از مطالب قرآن نیست که با مطالب دیگر درگیر باشد و نسازد. ایشون یکی از بهره هایی که از این آیه بردن و مطالعه از قرآن میپسته رو برده است. خب ما اگر خواستیم این آیه را تفسیر بکنیم باید ببینیم آیات دیگر مطابق با این یا نه. خدا هم فرمود که نه اون آیات دیگر مطابق همه با این اختلاف نداره. یه وقت هست که میگیم نه اختلاف است نه اتفاق، این میشه پراکنده بویی، این میشه کشکول نه کتاب. الان کشکول بعد مشتبهایی اختلاف بینشون نیست و نه اینکه این مطالب جز اطلاعات است جز علوم، هم که نیست، علم که نیست، اطلاعات است. یه مثال ادبی داره، یه مثال فقهی داره، یه مثال تاریخی داره، یک داستان طنز داره، اینجور میشه کشکول. کشکول اگر کلماتش فصولش با هم هماهنگ نبود کسی نقدی نداره. اما اگر در فن اصول زهای مرحوم شیخ الهادی اسمان زهره دفت اصول نمشته اصول مطلقی اگر مطالبش با هم هماهنگ نبود جای نقد است، چون علم است نه اطلاع و کشکول. قرآن چون کشکول نیست، علم است یا علم همون کتاب و حکمت. هر آیه که ما بحث میکنیم باید ببینیم آیات دیگر مخالف این هست یا نه. قهرن و فسر و فرض و فرضان از همجا در میاید و باید نه تنها اشتراق ندارن بلکه اینا مسانی هست. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه هم ترکا قای قرآن مسانی مشابه هم هست مسنا مسنا کتابا متشابه هم مسانی. این همشون همگونه، همون شبیه همه، همشون انسان دارن، انعطاف دارن. مثلا این ستونهای مسجد ایشون کدوم به هم ارتباط ندارن، هر کدوم بار خودشو میکشه. اما این مساجد و مراجدی که هلالی ساخته شده است همشون سعی میکنن بار دیگری دن بکشن. همون آیات قرآن مثل ستون استوار نیست، آیات قرآن همشون هلالیه، مسانیست، مسناست، انسنا دارد، انعطاف دارد، گرایش دارد، جذبه دارد. هر آیه آیه دیگر رو نگاه میکنند، نه تنها شبیه همه بلکه انسنا هم دارد، انعطاف هم دارد. میشه سرتا پای قرآن مسانی کتاب هم متشابه هم مفانیه، این مفانیه. خب اگر این است باید یه فشتر و بعض و بعضا باشه. پس یه نقد، البته اون ادبی که تو المیزان هست مرادف فرمید نام کسی رو نبرد، نه نام مرحوم شیخ طوسی رو برد، نه نام مرحوم حمید اسلام رو برد. اونجایی که مخالف هستن نام رو کم میبرد که رسد به بزرگان خودش. برای نفی اختلاف یعنی اثبات اتحاد، برای که تشکول که نیست، کتاب فنی است، کتاب فنی ابلا بلاغت یا مختلف است یا متفق ثالث ندارد. اگر علم است و وابسته است و حلقات زنجیری است، این یا مختلف است یا متفق ثالث فرض می شود. اما از بحث بیرون است کتاب های کشکولی که بازم اختلاعات می دهد، نه علم و این نه اختلاف دارد نه اتفاق. الان کشکول شیخ بهایی، مخلاط شیخ بهایی یا کتابایی که از این سنخ نوشتن دست نوشتن همینطور دیگه. این دو تا مطلب طنز توشه، دو تا مطلب ادبی توشه، دو تا مطلب فقهی توشه، اینا ارتباطی هم ندارن. هر مطلبی حرف خودشو میزنه. این نه اختلاف دارن نه اتفاق. اما یه کتاب علمی مثل دولت الاصول همون شیخ بهایی رضوان الله علیه چون خمنس ابدا و رابط مطالبش یا اختلاف دارن یا اتفاق. آیات ناسخ و منسوخ راجع به تخصیص عجمانی ما باید بگردیم این اختلاف دارد یا نه. خود قرآن ادعا که از ما میشه مقلد این آیه، نه محقق متدبر در آیه. مقلد آیه بعد اشکال ندارد، اما اون فیض اساسی که انسان بتواند پیام قرآن را به دیگری برسونه ندارد. اما تو همین آیه به ما میگد شما کارشناس باشید، حرف ما را به مردم برسانید، شما داور باشید، بعد عمدان که این چیز نیستن ولی یه ارتباط باشن تو همین صحنه فرمو شما داور صحنه باشید. کم نیستن مخالفان هر عصی که بگن ما هم مثل قرآن داریم میاریم. اون کارهایی که منصور ابن اوجا بود و امثال زاله که گفتن ما هم قرآن آوردیم، خب کارشناسان ادبی عرب آمدن بررسی کردن زن این دروغه، این هرگز بگونه میرزن. این آیه به ما میگوید که ما تحدی کردیم، مبارز طلب کردیم، یک دشمن ها هم در کمینن، دو ممکنن یه چیز داره کمیش به واقعا بگن این هم مثل قرآن، سه شما باید دو تشخیص بدید، چهار به مردم هم ابلاغ کنید، پنج و یه رسالت از وقتی علما فرمود اگر نتونستن بیارن بفهمید که موجزن. خب کی هر روز پیغمبر زنده است که بگه این به او فرق میکنه؟ هر روز خدا آیه را زنده کنه یا این رو به فهم مردم گذاشتن؟ پس دیت کارشناس باید تربیت بشه تا سکان این دین رو حفظ کنه، این لنگر این کشتی رو حفظ کنه. بالاخره اگر مثل رو اهل ریدی که مثل سفید دنت نور، خود ولی از ارواح نفیدا سکان و لنگر این کشتی رو دارد، ولی زیر مجموعی او در اصل غیبتی او هم با سکندار این سفینه اهل رید باشد. فرمود شما ببینید اگر دیگران نتوانستن به مردم ابلاغ کنید که اینا نمیتونن مثل قرآن بیارن، دلیلشان بگید فعلا یستجیب لکن فعلمو که این کلام کلام خداست. خب پس ما رو دعوت کرد به اینکه اطلاع مطالعه فراگیر به جامعه الاحزاب داشته باشید. فراوان تو بحث اخلاقی دارن، تو بحث اینه که معاذالله کم نیست تو این روزنامه ها، تو این مجلات و انگلن باید میگوستن این تاریخ مصرف قرآن گذشت، یعنی این مال اون عصر بود، یعنی این یک کتاب جهانی نیست. یا معنای خاتمیت این است که وقتی بشر رشد عقلی نداشت به قرآن نیازمند است، وقتی رشد عقلی پیدا کرد خودش نیز خودش اداره کنه، یعنی عقل بشر هم در بخش از تاریخ کار وحی را میکنه. اینی که بینید بزرگان اون بود از مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح مدایح دارالفقیه اون جلد 12 بود که خوندیم، مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح مدایح دارالفقیه یا باب رومی اونجا که این حدیث رو نقل میکنه از این من الشعر به سهرم و حدیثی دیگر را نقل کند این من الشعر به حکمتن، اونگاه در تفسیر این که برخی از اشعار حکمت است و بعض از شعرها حکیمن نامی از بزرگان از ادبیات ببرد و کالحکیم صنعایی، کالحکیم الغزنوی و الحکیم رومی و الحکیم العطار، اینا رو از اون مدیسی اول نام ببرد. اینا بزرگانی بودن که این معارف رو به نظم در آوردن. جناب حکیم صنعایی میگوید مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عدل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سهاد، پیغمبر در عالم باشد و کسی گوید عقل بشر، که عقل بشر مشکل در دو هم میکنه. آفتاب تو آسمون باشه کسی بگه ستاره سها، ستاره سها یه ستاره ضعیفیست که سابقا برای که معلوم بشه فروشه است سلیم البصر است یا نه، قوی الباطر است یا نه، گفتن اگر شخص ستاره سها را دید دانش چشم سالم است، خیلی ضعیف نیست، چون چشم ضعیف نمیتونه ستاره ضعیف رو ببینه. سراغی غزدوی مورد وجود باره که پیغمبر تو آلم باشه بعد کسی دم از عقل بزنه، آفتاب تو آلم باشه کسی دل سها باشه. خب اونی که معاذالله میگه به این که الان عقل بشر کافی شد و نیازی به دین نداره همینه دیگه، این تاریخ مسئلش گذشت. آدم باید از قرآن مدد بگیره که عقل بشر خود همین عقل اگر سالم باشد میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد، یک می فهمد که تنها راه انبیا و اولیا یندو، می فهمد که این انبیا و اولیا برای همیشه هر که برای گفتن دارن الی یوم القیامه، اول کسی که به انبیا و اولیا ایمان میارن همین اولو العقول و الابصار و الالباب الجار. اگر کسی نباشه این ارکار نگه معاذ الله، همینه که میبینید که میشنوید یا احیانا واردات این کشور است. فرمود ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثله مفتریات. پس معجزه راههای فراوانی دارد که یک بخشش مربوط به فساد و بلا است. مطلب دیگر است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان اصلا مطرح نفرمودند که چرا قرآن کریم راهی به یک سوره، راهی به ده سوره، راهی به طبیعت و بلسه. ممکنه جز جایی که مطرح کرده باشه مثلا تو جلد اول، اما اینجا مطرح نکرده. عبارتی که در تفسیر المیزان آمده برابر با همان است که تو مجموع بیان هست. عبارت مجموع بیان یه غلط چاپی دارد. اصل شروع تبیان شما تصحیح می کنید. مروف شیخ تو تبیان فرمودند که این که فرمودند فعتو به عشق صور مثلهی، منظور مثل در جنس است نه مثل در عین. چون مثل در عین حکایت همان است، اگر یک کسی مثل این آیه رو بیاره خب همون رو داره حکایت میکنه، نه ما مبارزه باشه. اگر یک کلامی بیاره که نه شعر باشه نه قصیده باشه، انواع باشه، نه غزل باشه، نه قطعه باشه، نه نظیر نثرهای عادی باشه، نه نظیر نظمهای عادی باشه، یه صنف دیگری باشه، پیام دیگری داشته باشد، یه همچه کلامی مثل القرآن است. عبارت شیخ در تبیان است که بل مراد بالمثل المثل فی الجنس لا العین، لأن المثل فی العین یکون حکایته. پس باید مثل باشد. تو عبارت مجموع بیان هر دو جا جنس دارد، در حالی که اون دومی عین است نه جنس. همون عبارت مشبشن آمده در المیزان. عبارت المیزان هم قابل فهم نیست، برای اینکه عبارت مغلوط است از مجمع گرفته شده. فرزندی در مجمع به مجمع بیان مجمع سرسی زانداله سخن از این جمع بین ستایفه هست. ایشون به یک نکته عنایت کردن به جواب دادن که پین گفت که مثلا چرا گاهی به مثل قرآن، گاهی به ده سوره، گاهی به یک سوره. مثلا برای این کلام منظم منظوم معجزه آسا این گاهی به قلیل گاهی به کثیر تعدی میشه. خب این هم داری سیدن استاد رضوان الله نقل کردن. اگر کسی سوال بکند که چرا گاهی یک سوره، گاهی ده سوره، گاهی کل قرآن، پاسخش این است که این تنوع در مبارزه است، تنوع در مبارزه طلبی است. این درست، اما اشکال این نیست. اشکال این است که چرا کثیر بعد از قلیل است. اشکال در این است که چرا قبل از این که بفرماید ده سوره بیار فرمود یک سوره بیاری که در سوره بقره هست. در سوره حالا سوره بقره مدنی بعد نازل شده، سوره یونس است که قبل از سوره هود است. در سوره یونس فرمود یک سوره مثل قرآن بیاری. در سوره هود که بعد از سوره یونس است فرمود ده سوره بیاری. خب اگر شما مبارز طرف شدید، تحدی کردید به یک سوره، اونا از یک سوره عاجز بودن، خب چیونه دوباره شما اونها رو به ده سوره دعوت میکنید؟ این مشکل اساسی نه تو تبیان هست نه تو مجمع بیان. مرحوم تبرسی رضوان الله اصل تنوع را طرح میکنند و پاسخ میدن که گاهی به قلیل گاهی به کثیر، اما اشکال در این است که چطور کثیر بعد از قلیل است. از این به بعد میفتیم تو فضاهایی که جناب صاحب المنال طرح کردن. ایشون آمدن گفتن اینکه دیگران هم البته این پاسخ رو دادن که سوره مبارکه هود اون طوری که قرآن کریم تدوین شده که نازل نشده که برای که ما ببینیم بخش وسیعی از سور مدنی اول هست بعد سور مکی. اگر ترتیب تدوینی قرآن برابر ترتیب نزول قرآن باشد، بله سوره یونس بعد از سوره هود است، اما بعضی از آیات مکی تو سور مدنی، بعضی از آیات مدنی تو سور مکی است و ترتیب تدوینی قرآن موافق با ترتیب نزول قرآن که نیست. پس اگر سوره یونس بعد از سوره هود نوشته شده، معناش این نیست که یونس بعد نازل شده. ممکن است این بخش از سوره یونس بعد نازل شده باشد و سوره هود که تعدی کرده به 10 سوره او قبل نازل شده باشد و این نظم طبیعی محفوظ بمونه، یعنی اول دستور مبارکه تو به کل قرآن فردید و به استحاض قرآن دعوت کرده است، چون که در سوره اسراء فرمود لقد اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن. اون در سوره طور داره تحدیت و به حدیث مثله، در سوره اسراء داره به مثل هذا القرآن، بعد در سوره هود داره که به 8 سور مثل مفتریات، بعد در سوره یونس داره که فأتوا بسورة مثله. ایشون میفرمان به این که تبدن استاد بر نزد این سخن المناد که شما با احتمال نقه مشکل حل کنید، دیگران هم این جواب دادن یا یک پاسخ نزد دارید. شما به بعضی از روایات اخباری که خبر واحدن و در این رد مسائل حجت نیستن اعتماد کردید، در حالی که از اون طرف هم در ترتیب نزول جور دیگر گفته شد. اولا ثانیاً با شاید شما مشکل حل میکنید یا با شاید از مسئله بیرون میرید. اشکال یه چیز نقدی که چگونه زاغر بسیلا اول ما را به مثل حاضر قرآن تحضیح کرده است و وارث درک کرد، دوم به یک سوره، سوم به 10 سوره. شما اگر قرآن قطعی دارید که ترتیبی نسی شما میگید، یعنی آیه سوره اسراء و مانندان که دارد به مثل حاضر قرآن اول است، آیه سوره هود دوم است، آیه سوره یونس سوم، اون علم قطعی شما پاسخ این اشکال نهد است. اما اگر شما خواستید با شاید مسئله را حل کنید، خب شاید جو نبود، شما برهان قطعی دارید به این که ترکیب همینه، یعنی که شاید اینجور باشه. خب شاید اینجور باشه، بالاخره اون دغدغه علمی انسان را میگذد، راه نمی کند که خب شاید جور دیگه باشه. شما بخواست فعلا کسی رو ساکت کنی یا خود ساکن بشی، سکوت طرف بله آسان است، اما سکینت نفس که آسان نیست. اگه یک کسی اشکال کرد، شما فورا می توانید بگید شاید بیار باشه، خب دست از شما بر می دارید، اما شما هم سکینت پیدا می کنید، آرام می شدید، ساکن می شدید در برابر سکوت او، یا خود را هم ساکت کردید. شما باید دلیل آورید، اول خبر متعارض هست یک، ثانی هم با خبر واحد در این من از مسائل نمی شود جهر پیدا کرده است. یه راه حل دیگری باید راه کرد. در ببینیم راه حل چیه. الحمدلله.